أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ألا إنهم يصنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم. بحث در تفسیر آیات 5 تا 16 سوره مبارکه هود است. مرحوم علامه رضوان الله این دست از آیات رو در مقام بیان اتصال اینها در مقابله با مشرکین که خدای متعال بحث عبودیت را در این سوره مبارکه مطرح می‌فرمایند که مشرکین در برابر عبودیت خالصانه خدای متعال اون اعتقاد انحرافی رو داشتند، گاهی با استدلال مستقیم گاهی غیر مستقیم خدای متعال این دیدگاه رو ابطال می‌فرمایند. یکی از آیاتی که اون دیدگاه شکل رو به صورت غیر مستقیم رد می‌کند بیان خلقت آسمان‌ها و زمین است، که این بیان برای توجه انسان است به وجودش و ارتباطش با موجودات اطراف، که این ارتباط ارتباط بسیار پیچیده است. این ارتباط پیچیده او رو به توحید در خالقیت و ربوبیت خدای متعال توجه می‌دهد، و اینکه این ربوبیت با تحقق معاد ظهور پیدا میکنه و نشون داده میشه. با وجود انسان با این شاکله روشن میشه که این ربوبیت به خدای متعال تکیه میکنه، و اینکه انسان با این خصوصیت یک هدف عالی بر خلقتش مترتب میشه، که این هدف بدون یک راهکار تحقق پیدا نمیکنه. اون هدف این است که با این خلقت انسان به امتحان بشود، تا اینکه روشن بشه، ظاهر بشه که کدام یک از انسان‌ها عمل نیکوتر دارند. در این رابطه مطالبی مطرح شد. مرحوم علامه بیان فرمودند که برای خلقت عالم خدای متعال اهداف گوناگونی رو مطرح فرموده است، که اینها طولی هستند و بعضی از این اهداف اهداف به هر حال عالیه هستند، که همه اینها از هدفهای خلقت هستند که بر خلقت مترتب می شوند و به نوعی از آثار مخلوقیت هست، که خدای متعال این آثار رو مترتب می‌فرماید. و نکته دیگر این است که توجه داشته باشیم که خدای متعال کارهاش بدون غرض نیست، و اینطور نیست که بعضی ها استفاده کردن در رد نظریه اشاعره که اگر ما کار خدا رو معلل به غرض بکنیم محدود می شود خدای متعال. نه، هم باید توجه داشته باشیم که افعال الهی دارای غرض است و هم این که این غرض دست خدای متعال رو محدود نمی کنه، دست خدا رو نمی بنده. باید این اغراض رو طوری ما درک بکنیم که با اون مبانی اولیه عقلی و قرآنی نسبت به خدای متعال تنافی نداشته باشه. مبنای اولیه عقلی و قرآنی این است که خدای متعال کمال مطلقه، غنی مطلقه. هیچگاه کمال مطلق و غنی مطلق از غیر خودش متأثر نمیشه. اگر ما غرضی برای خدای متعال در کارها بیان میکنیم که این بیان عمدتا از خود قرآن هم هست، این اغراض به گونه ای نیست که تأثیر در فاعلیت فاعل بکنه یا کمالی برای فاعل بیاره. باید این رو خوب دقت بکنی. بینابین هم نظر اشعری رو رد میکنی و هم نظر معتزلی رو نمیپذیری. معتزلی برای اینکه رد بکنه نظریه اشعری رو میگه بله، کارهای خدای متعال بی‌غرض نیست، برای مصالح و مفاسد اگر امر میکنه طبق مصالح هست، اگر نهی میکنه به جهت این است که اون در منهی مفاسد است. همونطور که به هر حال تو مباحث عامه اصولی ما هم این مباحث مطرح میشه، منتها دیگه که گفته میشه اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است. اون درسته. دیگه بیشتر از این در مباحث اصولی کنجکاوی نمیشه که این مصالح و مفاسد نفس الامری چیست که اوامر و نواهی الهی تابع اونهاست، جاش نیست. اینو در مباحث عمیق معرفتی باید بهش پرداخته بشه. آیا این مصالح و مفاسد جدای از خلقت الهی است یا اینکه نه، در حیطه خلقت الهی است؟ یعنی باید یک مرتبه ای از خلقت ما تصور بکنیم که این مصالح رو خدا در اون مرتبه قرار داده. و همینطور حالا تصویرش خیلی مشکله در بحث‌های عمومی، فقط اشاره کردم مرحوم علامه هم این جهت رو بیان نفرمودن. ما تو مباحث به هر حال اصولی که مطرح کردیم یه اشاره‌ای کردیم به این مسئله، منتها مرحوم علامه میفهمید که ما باید طوری مسئله رو مطرح بکنیم که نگیم کارهای خدای متعال تابع مصالح و مفاسده، تا این ذهنیت پیش بیاد که این مفاسد و مصالح کجاست، خدا کاراش تابع مصالح و مفاسده یا مصالح و مفاسد تابع کار خداست و ما مصلحت و مفسده رو از خدای کار خدا میگیریم. منتها این هم باز باید دقت بشه که باز به نوعی این کلام به حرف اشعری بر نگرده. الحسن ما حسنه الشاره، یعنی ما دیگه هیچ جهت حسنی درک نمی کنی. القبیح ما قبحه الشاره، یعنی ما هیچ قبحی رو در اعمال و رفتار درک نمی کنی. این رو هم مرحوم علامه تذکر می ده در ادامه بحث. و از طرفی خدای متعال می فهمد که خلقت خدا حسنه، الذي احسن کل شیء خلقه. پس خلقت رو با حسن داره تعریف میکنه و ما معرفی میکنه، و این که هر کاری که خدا میکنه حسنه، یعنی ما این رو درک میکنیم، جنبه حسن رو درک میکنیم، یعنی خدای متعال ما رو به گونه ای آفریده که میتوانیم فل جمله جهات حسن و قبح کارها رو درک بکنیم و این رو بگیم که به هر حال همونطور که عدلیه قائلند به این که به هر حال ما حسن و قبح عقلی داریم، حسن و قبح عقلی داریم، یعنی واقعیات عالم رو به گونه ای تحلیل بکنیم که به محسنات واقعی برسیم، به قبایح واقعی برسیم. پس در واقع عقل حیطه درکش تحلیل واقعیات از اونگونه که هست تا مقداری که میتونه درک بکنه. پس نه عقل وظیفه برای خدای متعال معین میکنه و نه اینکه نتواند واقعیات رو درک بکنه. یک بحث بسیار مهمیه تو این بحث‌های امروزی، این مباحث مطرح میشه که در فلسفه اخلاق و امثال اینها اون مباحث ظریف‌تره که تو هر بحث فلسفه اخلاقی هم مطرح نمیشه ها، باید خیلی طرف عمیق بشه تو این مباحث، مباحث معرفتیش، که این مطالب رو بتونه خلاصه تفکیک بکنه. مرحوم علامه دعوشون اینه، خیلی به صورت تلگرافی توی المیزان مباحث رو مطرح میکنن. اینجا این مسئله رو ایشون دارن که عرض کردیم از ابتکارات مرحوم علامه است که غلطه بگیم که کار خدا مطابق مصالح و مفاسد به این معنایی که ما میفهمیم. ما کار خوبمون رو میگیم به جهت این است که یک مصلحتی هست، یعنی مصلحت بیرونی رو ما بهش میرسیم، کار خوبمون رو با اون تطبیق میدیم. خدا این گونه نیست که بیرون از ذات مقدسش و اوصاف جمال جلالش چیزی باشه که این خوب باشه که خدای متعال کاراشو مطابق آن انجام بده. خدای متعال فقط خودش هست و خودش، و هر چه تحقق پیدا میکنه از خودشه، و به هر حال هر چه هم تحقق پیدا میکنه به خودش برمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون، که با اون بحثای عمیق هم فاعل به ذاته هم غایت به ذاته. اوامر و نواهی هم در همین راستا باید تحلیل بشه. بله، تابع به این معنا که از کردم یه اشاره کردم، مصالحی در عالم باید تحقق پیدا بکنه از جانب خدای متعال. حالا این کجاست؟ کلون فی کتاب مبین. بعد اینگونه ما مطرح بکنیم در بحث‌های تحلیلی که میگیم، در بحث اصولی تابع و مصالح و مفاسده، باز برگشتش به فعل الهیه که فعل هم به ذات برمیگرده، به اسماء و صفات الهی برمیگرده. حالا این بحث رو در جلسه گذشته یه مقداریش رو خوندیم، حالا باز بد نیست که از اون نتیجه‌ای که مرحوم علامه میگیرند ما مطلب رو تطبیق بکنیم. فجهات الحسن والمصلحه و هی التي، البته هرچی این بحث تکرار بشه هی جلاش بیشتر میشه، ما خیال نکنیم این بحث به همین مقدار تمام شد. خیلی بحث عمیق و پیچیده و مرحوم علامه مختصر این رو مطرح کردن. ما هم به اندازه فهم قاصرمون این رو مرحال از ایشون داریم مطرح میکنیم. فجهات الحسن والمصلحه و هی التي تحكم علينا. جهات حسن و مصلحت اون جهاتی است که بر ما حکومت میکنه و تبعثنا نه و افعالنا که ما رو با میداره که کاری انجام بدیم که غایت رو در نظر میگیریم. غایت میگن علت فاعلیت فاعله که ما رو محرک میشه. نوعاً غایت بیرون از ماست یا چیزی است که ما بهش میرسیم، حالا در درون خودمون یا بیرون خودمون. اینها از جهتی جدای از افعال ماست و جهتی منتقاله افعال ماست، اما در تصور ما اینو تصور میکنیم و این رو انجام میدیم. آیا خدا اینگونه است؟ نه. اینا اموری است که خارج از افعال ماست، مؤثر است در ما من جهت کوننا فاعلی، از این جهت که ما فاعل است، فاعل ذی شعور است. نروم و بها، ما قصد میکنیم با این جهات سعادت حیات را. اما هو سبحانه فانه اجل من ذلک، او اجل از این است که چیزی را خارج از هر حال ذاتش در نظر بگیره که او محرکش بشود که این کار را انجام بده. و ذالک ان جهات الحسن والمصلحه هذه انما هي قوانین عامه، چون جهات حسن و مصلحت یک قوانین عمومی است که مأخوذتون من نظام الکون، که اینا از نظام کون اخذ میشه. این قوانی، این کون هم مخلوق خداست. و روابط دائرت بین اجزای الخلقه، بین روابطی که بین اجزای خلقت دائره. و من از ضروری ان الکون و ما فیه من النظام الجاری فعله سبحانه، فعله سبحانه، ضروریست که هستی و آنچه که در هستی جاریست فعل خداست. من الممتنع جدا ان يتقدم المفهوم المنتزع على من تزع منه الفعل، تقدم پیدا بکنه مفهومی که منتزع میشه بر چی؟ على این متعلق به يتقدم، متقدم بشود، تقدم پیدا میکنه بر آنچه را که فعل از آن انتزاع میشه. ثم یتخطا، سپس تخطی پیدا کنه. ولا یقنع حتی یتقدم علی فاعله، این برگرده دست فاعل رو حال ببنده. الموجد له، فاعلی که موجد اون فعل است. این مصلحت است،
این مصلحت رو ما با
بله دیگه، ما با توجه به نظام متقن و ارتباط این نظام متقن با ذات حکیمانه خدا این مصلحت رو درک میکنی که این در اینجا جاشه، غیر از این جای دیگری نداره. بله دیگه، اون کتاب مبینم مخلوق خداست. اون ده به هر حال از حق تعالی صادر شدن و تحقق پیدا کردن. خب به هر حال بی ربط با بحث قضا و قدر هم نیست. بله، فرقش اینه که ما حسن و قبح رو درک میکنیم، اونا میگن ما حسن و قبح رو درک نمیکنیم. اما ما حسن و قبح طبق فرمایش ایشون از فعل الهی انتظام میکنیم. اونها میگن نه، هیچ درکی نداریم. لذا میتوانیم بگیم که طبق آنچه را که ما از فعل الهی درک میکنیم حسن اینه، خدای متعال رو فعلشو با این ما برحال تطبیق میدیم، نه اینکه خدا هم کارشو با این تطبیق بده، ما درک میکنیم. و اما ما فی الآیه من تعلیل خلق السماوات و الارض به قول الهی یبلوکم ایوکم احسن عملا و نظائره الکثیرت فی القرآن، بلکه این تعلیلی که در قرآن آمده خلقت رو تعلیل میکنه به اینکه و اینکه شما احسن عملا بشید، و این آثار رو داره بیان میکنه. فنما هو و امثاله من قبیل تعلیل بالفواید و الفواید المترتبه و المصالح المتفرعه، مسائلی است که متفرع میشه. وقد اخبر تعالی ان فعله لا یخلو من الحسن، حق تعالی فرموده فعلش خالی از حسن نیست. قال الذی احسن کل شیء خلقه فهو سبحانه الخیر، خود خدای متعال خیر است. الله خیر و ابقا، آنچه که از روم صادر میشه خیر است. لا شر فیه و هو الحسن لا قبح عنده و ما کان کذلک لم یستر انه شر ولا قبیح البته و لیس مقتضا ما تقدم، مقتضای این مطلب این نیست که ان یکون معنی الحسن هو ما صدر عنه تعالی، که همون حرف اشعری بشه. اول لذی امر به و نستقبهه العقل، اگر عقل اون رو قبیح بدونه، نه اصلا اگر واقعا عقل واقعیت رو درک بکنه جز حسن درک نمی کنه، آنچه که تحقق پیدا نکرده جز شر درک نمی کنه. پس به حسب ظاهر با حرف اشعری منطبقه، ما زمین تو آسمون فرق میکنه مسئله. موضوعش فعل خداست، موضوع درک میکنه، بله ارزش داره، بله برای خدا مطرح نیست، اما ما چی؟ ما درک میکنیم خدای متعال که به هر حال غایتی غیر خودش نداره و مجهولی برای اون نیست. ما در درکامون چجوری درک بکنیم؟ حسن درک میکنیم؟ الذی احسنه رو خدا به ما فرموده یا نه؟ این حسن درک میکنیم یا نه؟ نه، هم بیان دقیق عقلیه که آنچه را که از اون حسن مطلق صادر میشه حسن است. ان الله جمیل رواد داره و یحب الجمال، این جمیله یعنی به حال کمال مطلقه، هر چه از او صادر بشه منطبق با این کمال مطلقه، اینم جمیله، انا جمیل اینه. او تطابق نداره، ما تطبیق میدی،
ما که میخوایم تطبیق رو اون فعلی که میدیم و میخوایم به اون واقعیتی که درست هستش رو تطابق بدیم، اینجوری این عقل به اینجا میرسه.
عقل با تحلیل دیگه، عقل میتونه برسه
قسمتش که از خیر مطلق خیر صادر نمیشه نمیدونه، ولی اینکه تطبیق بدی که مثلا این فعلی که صادر شده با اون چیزی که واقعا خیر مطلق هستش،
حال کاملا بله، اما کلیاتش رو درک میکنی. اون کاملش رو به صورت جزئی جز عده خاصی اون رو درک میکنه، درک نمیکنه، عده خاصی که به حقایق تسلط دارن. ما فقط یه تحلیل عقلانی میکنیم،
تحلیل عقلی کلی میشه،
بله دیگه، ما کلیات درک میکنیم، جزئیاتی که درک میکنیم. و معنا القبیح اینطور نیست که ما لا یستر ان اول لذینه ها ان و این استحسنه العقل و استسببه فین نزالکه یعباه، چون این به حال معنا عبا داره امثال آیه شریفی که میفهن ان الله لا یعمرو بالفحشا. بنابراین بحث بحث بسیار دقیق و سنگینیه و قرآن کریم این حقیقت رو بیان میکنه که اموری که از ذات اقدس الهی صادر میشه تحقق پیدا میکنه، اینها چون به اون خیر مطلق تکیه میکنه خیر است، و ما با تحلیل دقیق واقعیات عالم و از جمله اون اوامری که خدای متعال داره و این اوامر رو هم برای انسان به لحاظ اون اهداف عالیه ای که برای انسان مترتب میشه مناسبت پیدا میکنه و تطبیق میکنه، اینها همه دارای حسن است و اون چیزی که نهی کرده دارای قبح است، ولی اینکه به حسب ظاهر ما به مقتضیات درکای طبیعیمون، به مقتضیات تمایلات طبیعیمون اون رو خوب میدونیم. اونجا دیگه عقل نیست که خوب میدونه، اینجا وهمه. مرحوم علامه میگه که عقل اون چرا که واقعیت پیدا کرده و خدا متعال بهش امر کرده اینو حسن میدونه، الحسن ما حسنه و شارع دیگه نیست که هیچی نفهمی. نه ما میفهمیم اما به صورت کلی. القبیح ما قبح و شارع نیست، اگرچه از جهت این جهت یه اشتراکی دارن. فرمایش مرحوم علامه است که ما قبیح رو به طور کلی میفهمیم و این هم که فرموده است لا یأمر بالفحشاء، این بیان تنبیهیه، همونطور که اوامر الهی اوامر به نوعی ارشادی میشه، یعنی عقل کلیات رو درک میکنه. اگر مولوی میگین که هست، به این جهت است که این جزئی رو به طور خاص عقل درک میکنه، لذا میگیم مولوی. بحثا رو خوب هیته ها شده، دقت بکنید، خیلی بد عرایزی که از میکنم تأمل کرد و پیاده کرد و دستبندی کرد. ما هم اوامر مولوی هم اوامر ارشادی داریم. اوامر مولوی عمدتا در جزئیات که عقل نمیتونه درک کنه، نواهی مولوی داریم در جزئیات، اما یک اوامر ارشادی داریم، اطیع الله و اطیع الرسول که فرمودن اینا ارشادیه. اسجدو این اوامر ارشادی، اما اینکه حالا نماز هم بخونی این میشه اوامر مولوی، چون نماز رو ما با این خصوصیات دیگه درک میکنیم که مظهر اطاعت، مظهر خضوعه. و همینطور در نواهی اینجوری به طور مثال عرض کردم. بنابراین عقل هیته دلی که واقعیات رو داره، این واقعیات هم جز فعل الهی نیست، چون به از جهت برهانی خدای متعال کمال مطلقه و خیر مطلقه، جز خیر و کمال از او ساده نمیشه. با این براهین و ادله نقلیه آنچه که عقل درک میکنه، این کلیات درک میکنه، کلیات حسن رو هم درک میکنه، کلیات قبر رو هم درک میکنه. لذا این که الحسن ما حسن و شاره که عقل هیچ درکی نکنه و ما حسن و قبر عقلی نداشته باشیم، این باطله. و معنیش هم این نیست که عقل میتواند در همه جزئیات وارد بشه، نه. بله بعضی ها فل جمله می توانن این حقایق رو درک بکنن و اونها انسان های مخلص هستن که اتصال روحی با ذات اقرص الهی دارند، اون حقایق رو در وجودشون می توانن به هر حال پیاده بکنن رو بهش برسن. اما عقل که همه داریم، هم اون شخصیت ها و هم عموم مردم، اینها اگر درست مسیر رو ما بپیماییم، هیچگاه اون چرا که خدای متعال حسن دانسته است عقل قبیح نمیدانه، این میفهمه. پس الحسن ما حسن و شاره و این قبحه العقل نیست، القبیح ما قبه و شاره و این حسنه العقل، این باطله. بله از کردم دیگه در توضیح مسئله تو مباحث اخلاقی و اینها، ما وقتی مبتلا به درک‌های جزئی و طبیعی و تمایلات طبیعی و اینها هستیم، بعضی چیزا رو حال قبیح میدونیم از خوبها، کار خوب، حال بخیله، حال میخواد داشته باشه، میگه آقا خمس چیه، زکات چیه، یا در محرماتش میگه این کارها خوبه. اینا دیگه جزء مدرکات وهم میشه. بله، اینا جزء مدرکات عقل نیست. بله دیگه، اونها یه وادی دیگری هستن، ما تو وادی مخلصین وارد نشیم. مخلصین نه مخلصین. بله، ملازمه داریم اما عقل درک میکنه. ملازمه داریم، این اینطور نیست که هر جایی که به حال هست عقل بهش میرسه. نه، عقل نمیرسه، اما به طور کلی این ملازمه رو عقل حکم میکنه. مثل اینکه ما نیاز به شریعت داریم، اینو عقل درک میکنه، ولی اینکه اون قوانین جزئی شریعت رو نتواند عقل درک کنه. این کلیات هم، این هم کلیات داره که در جزئیات هم یک واقعیاتی هست به هر حال عین مصلحت، ولی اینکه من درک نکنم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.